به نام خدا و سلام و درود خدمت همه عزیزان و خوبان آراد برندینگ. امیدوارم که حالتون خوب باشه. با یک پادکست آموزشی دیگر خدمت شما هستیم با موضوع پیگیری و حفظ مشتری و قرار هست امروز سری تکنیک ها در رابطه با افزایش فرآیند فروش هم صحبت کنیم و به شما عزیزان یادآور بشم که انشالله بتونید در فروش خودتون، در تجارت های خودتون بهتر و قوی تر عمل کنید. در اپیزودهای قبلی ما 6 مرحله از فرآیند فروش رو توضیح دادیم و امروز قسمت انتهای داستان از فرآیند فروش هست و اون هم پیگیری مشتری. در واقع با یک بار فروختن فرآیند فروش تمام نمی شود، بلکه تازه آغاز فروش است. فروش به مشتریان بالفعل، منظور از مشتریان بالفعل عزیزانی هستند که پیشتر جز مشتریان بالقوه بودن و ما تونستیم کاری کنیم که به اونها محصول یا خدمات خودمون رو بفروشیم و حالا قرار هست که فروش مجدد و چند باره رو رقم بزنیم. در حال حاضر 6 مرحله رو شما تونستید طی کنید تا فروش انجام بشه، اما از اینجای کار فقط یک مرحله مونده. یعنی هر بار در همین یک مرحله کار خودتون رو قرار ادامه بدید، انجام بدید تا منجر به فروش های مجدد به همون مشتری سابق بشه. خیلی کار راحت تره، چرا که مشتری نسبت به شما اعتماد داره، حداقل یک بار کالا به دستش رسیده، از شما خریده در واقع، و دیگه این احساس رو نداره که اگر پول به شما بده و بار رو براش ارسال نکنید چی میشه، اگر به موقع بار تحویلش داده نشه، اگر اون کیفیت لازم رو نداشته باشه چی میشه، و همه اون نگرانی هاشو از بین بردید و نسبت به شخص شما، برند شما، هویت شما اعتماد کرده و حالا باید بتونید کاری کنید که بیشتر با شما در ارتباط باشه و منجر به فروش های چند باره بشه. اولین موضوع اینه که در خودتون این حس رو به وجود بیارید که آیا محصولات شما واقعا ارزشمند هست یا خیر. یعنی اون مشتری که یک بار محصولات تجاری شما رو خریداری کرد، کالای شما رو خرید داشت، آیا واقعا سود برده یا ضرر کرده؟ اگر سود برده بسیار عالی، ما مجدد هم میخواییم باش ارتباط بگیریم و بهش سود برسونیم. اما اگر احساس شما این باشه، حس شما به شما اینو بگه که سرش کلا گذاشتی، سود نکرده، یقینا اصلا دوست نداری ارتباط دوم رو برقرار کنی، چرا که یه عذاب وجدانی میاد سمتت که فلانی دفعه قبلی به این مشتری که بار رو فروختی سرش کلا گذاشتی، نکن این کارو. و یقینا خب ارتباط دوم، سوم و چندم شما سخت خواهد بود و همش به دنبال ساخت مشتری جدید هستید. یعنی دیگه حوصله پیگیری مشتری قدیمی رو نخواهید داشت و افرادی که این مدلیان خب کار بسیار براشون سخته. یعنی در آینده فرایند تجارت برای شما سخت خواهد بود، چرا که مشتری های جدیدتون شاید در آینده کم کم تموم بشه و چیز خوبی هم تو این مدتی که داشتید برندسازی میکردید و تجارت میکردید از خودتون به جا نذاشتید و یقینا حوصله‌اش هم ندارید که ادامه بدید. خیلی از افراد اینجا در واقع غیب میشن، کسب و کارشون با شکست مواجه میشه و پیشنهاد میکنم دوباره فرآیند ریبرندینگ رو گوش بدید، مجدد اعمالش کنید، پیاده سازی کنید، از اول این بار دیگه درست کارهاتو پیش ببر. شبیه یک فرد میمونه که ازدواج میکنه و طلاق میگیره، دیگه حوصله نداره دوباره ازدواج کنه، چرا که میدونه اگر با نفر دوم هم ازدواج کنه احتمال طلاقش وجود داره و تصمیم میگیره که مجرد بمونه. و چه خوبه به خودت ببندی، اگر اشتباه داشتی از الان دیگه اشتباه رو مرتکب نشی، اون اشتباهات سابق خودتون از بین ببرید، تغییرش بدید و از الان یک زندگی جدید و نو بسازید. پس اونهایی که اشتباه داشتن بیان در فرآیند اصلاح و تغییر بدن خودشون، اونهایی هم که اشتباه نداشتن که عالیه، پس مجدد ارتباط برقرار کنید برای مشتریتون، چرا که اونها به واسطه شما سود کردن و دوباره تماس بگیرید و خیر اونها رو بخواید که باز هم به واسطه شما سود کنن. اما این فرایند نیازمند یک ساختار مدیریتی است به نام CRM که این عبارت از کلمه Customer Relationship Management یعنی مدیریت ارتباط با مشتری در واقع گرفته شده و شما باید بتونید این مفاهیم مدیریتی رو آشنا بشید، یاد بگیرید و بتونید در انتها مشتری های خودتون رو مدیریت کنید. پس هم امروز سیاره‌مون من میفهمم چیه و همین که استراتژی به چه صورتیه و باید چه کارهای عملیاتی رو انجام بدم و انشالله یک سیستم، یک ساختار خیلی خوب در فرایند فروش خودتون اعمال کنید. عزیزان من، مشتریان یک بار مصرف نیستن، یعنی قرار نیست ما یک بار به اینها بفروشیم و اینها تموم بشن. اینا تاجرن و دوباره نیاز به کالا دارن، پس شما باید بتونید اینها رو مدیریت کنید. منتظر نمانید، باز هم دارم تاکید میکنم، منتظر نمانید که مشتری خودش به سراغ شما بیاید، خودش وارد سازمان شما شود. نه، اگه براش نفع داشتی ارتباط بگیر دیگه، بعد از یه هفته، بعد از دو هفته ارتباط مجدد، برای اینکه فراموش نکنید، چون تعداد مشتریتون زیاده و این ارتباطات از دستتون خارج میشه و فراموش میکنید به صورت ناخودآگاه. این که در دفترچه‌ای بنویسم، در یک کتاب بنویسم، در یک کاغذی، در یک برگه‌ای بنویسم اصلا نمی گنجه در فرایند مدیریت دیگه. سنتی لطفاً عمل نکنید. یه گوشی موبایل نیاز داری، اگر حرفه‌ای‌تر هستی یه لپتاپ نیاز داری برای کارت، تا بتونی اطلاعات مشتریان رو درون یک نرم افزار CRM ثبت کنی. این نرم افزار میتونه چند سلول یا گزینه رو شامل بشه. گزینه اول نام و نام خانوادگی مشتری شماست، باید بتونی ثبتش کنید. گزینه دوم شماره موبایل مشتریتون. گزینه سوم شهر مشتریتون که بار رو برای کدوم شهر درخواست داشت و شما برش ارسال کرده بودید. گزینه چهارم راه ارتباطی با اون مشتری، تلفنی بوده، پیامی بوده، شبکه اجتماعی بوده، کجا بوده، اگر واتساپ بوده بنویس واتساپ، اگر تلفن بوده بزن تلفنی باش در ارتباط بودم، اگر ایمیل میزدی بنویس ایمیل. یعنی راه ارتباطی تو مشخص کن با اون شماره موبایل که داری، از چه مسیری با اون فرد، از چه مسیری در واقع شما در ارتباط هستید. بنویس که یاد نره، اگر تو ایتا بود باش تو ایتا ارتباط بگی، اگر تو واتساپ بود بنویس واتساپ که فراموش نکنی قبلا باش کجا داشتی صحبت میکردی. اینو مشخص کن و محصولی که سفارش داده بود، چه چیزی خریداری کرده بود رو مشخص کن، چه حجمی خریداری کرده بود رو مشخص کن، کارش چی بود، اصلا شغل اون فرد چی بود مشخص کن، چرا که بر اساس شغل و تقاضاش میتونی بفهمی که این برای دفعات بعدی به چه حجمی از همون کالا و محصول نیاز داره و بتونید از این طریق مشتریان خودتون رو مدیریت کنید. در واقع خوب دقت کنید در این فرایند CRM، مدیریت ارتباط با مشتری، خیلی مهمه که شما منظم عمل کنید. اولین بحث من نظمه، نظم در ثبت اطلاعات. یعنی من بارها دارم تاکید میکنم شما بر اساس اطلاعات و ارتباطات میتونید درآمد خودتون رو زیاد کنید. ابتدا نیازمند اطلاعات هستم، یعنی بانک اطلاعاتی، information bank IB باید داشته باشید و ما 4 جلسه در رابطهش صحبت کردیم، ویدیوش رو ضبط کردیم، به صورت کاملا تصویری آموزش دادیم در مدرسه تجارت، فیلم آموزشیش هست، لطفاً برید آموزش مرتبط با مدیریت ارتباط با مشتری رو ببینید و گام به گام برید جلو. بر همین من تو این پادکست دیگه این موضوع رو آموزش نمیدم که اصلا بانک اطلاعاتی چیه. و حالا نحوه پیگیری مشتری ها باید مشخص کنید. خب تاریخ بزنید، تاریخ سفارشش کی بوده، چه زمانی از شما محصول رو خریداری کرده. نحوه ثبت تاریخ هم، سورت گرفتن، نظم دادن به بانک اطلاعاتی هم در همون ویدیوها آموزش دادم، حتما ببینید. یه سلول داریم به اسم تاریخ تماس، تماس آتی در واقع، تماسی که قرار هست برای پیگیری زده بشه، اینو باید مشخص کنی. یعنی اگر امروز تماس گرفتی مشخص کن سری بعدی، دفعه بعدی کی، چه زمانی قرار هست باش ارتباط بعدی رو بگیری، باید همینجا مشخص کنی در بانک اطلاعاتی خودت. پس لطفاً یک CRM منظم داشته باشید، اطلاعات کامل باشه در این گزینه‌ها، در این آپشن‌هایی که خواسته شد، مثل یه فرم میمونه، فرم اطلاعاتش خالی نباشه، یعنی هر چیزی که نوشتیم رو باید بتونی تکمیلش کنی، پر کنی و قانونمند ساختار داشته باشید و اونها رو پیگیری کنید. چه اتفاقی میافته؟ شما در فرآیند پیگیری اول از همه دیگه هزینه تبلیغات به اون معنا خرج نکردی، یه بار پول دادی بودی تبلیغ کردی، مشتری به دست آوردی، 6 مرحله روش پیاده سازی کردی، پول شد. خب همین مشتری الان بازم میخواد سود برسونه، دیگه نیاز به تبلیغات مجدد نداره که دوباره من بخوام هی هزینه کنم. لذا هزینه هاتون به شدت کاهش پیدا میکنه. اگر شما مشتری قدیمی نداشته باشی، همیشه مجبوری تا زمانی که پول خرج میکنی در واقع سود کنی، اما اگر مشتری قدیمی داشته باشی حتی یه وقت هم هزینه تبلیغات پرداخت نکنی، باز هم مشتری های قدیمی شما میان از شما خرید میکنن و سهم خواهید داشت. هر چند بازم دارم تاکید میکنم این مشتری های یه روزی مرگ کسب و کارشون رقم میخوره، یه روزی اصلا میمیرن به صورت فیزیکی و از لحاظ جسمانی. لذا کاشت مشتری جدید رو تلاش کنید، هیچ وقت فراموش نکنید. بازم دارم تاکید میکنم 50% تمرکز همیشه فرایند کاشت و تولید سرنخ باید باشه. خب حالا من باید کم کم با این عزیزان ارتباط برقرار کنم، پیگیری کنم، اونها رو حفظ کنم. در فرایند پیگیری شاید نگاهت این باشه که زنگ بزنم دوباره به اونها بفروشم. مهمترین نکته برای اینکه حس یک انسان طمع‌کار رو به خودتون نگیرید و واقعا به جای اینکه فروشنده باشید تبدیل بشید به یک مشاور و چنین حس‌هایی در شما از بین بره، نیازمند این هست که ارتباطات شما از همون پیدا شدن سرنخ تا فروش‌های چند باره برای اینکه مشتری‌های وفادار داشته باشید، این ارتباطات باید حفظ شود به هر بهونه‌ای، با هر دلیلی که پیدا کردی. آقا بهونه است یعنی چی؟ چه بهونه‌ای من میتونم داشته باشم؟ مناسبت‌های مختلف، عید میشه، شهادت میشه، مراسم میشه، اتفاقاتی در کشور میفته، تیم ملی برنده میشه، تیم کشتی اتفاقی براش افتاده. هر بهونه‌ای که پیدا کردید تلاش کنید با مشتریاتون ارتباط برقرار کنید. ارتباط صرفاً چه خبر نیست، ارتباط باید دلیل داشته باشه. آقا الان تیم ملی قهرمان شد، یه پیام میدی آقا تبریک میگم از این که تیم ملی کشورمون قهرمان شد، عالیه، پیام بدید. مثلا نیازی است که الزاماً شما فروشنده باشید، از فاز فروش در این مرحله خواهشاً خارج بشید. بیشترین معاملات در دنیا رابطه ایه، خوب دقت کنید، بیش از 90% معاملات در دنیا رابطه ای داره انجام میشه، یعنی افراد با هم دیگه رفیق شدن، دوست شدن، دیگه با هم دیگه در ارتباط هستند، از هم دیگه میخرن. لذا تو باید روابط جدید برای خود پدید بیاری، یعنی برگردی بگی استاد من بیش از 200-300 تا مشتری دارم که مشتری قدیمی منن و من حتی بدون تبلیغات جدید، بدون تولید سرنخ دارم ماهانه حداقل از این 300 نفر به 30-40 نفرش میفروشم. عالیه، 10% اونا هم پول کنی فوق‌العاده است، فوق‌العاده است، چون هر کدوم از اونا حجم زیاد هم میخرن و همینطور کم کم رشد میکنه، یعنی از یه سم کاشت، از یه سم داشت، از یه سم برداشت، سه تاشو با هم دیگه همزمان مدیریت میکنید. سعی کنید مدیریت رو یکم یاد بگیرید، تربیت بشید که فقط تو یک مرحله گیر نکنید. خیلی از تجار هستن فقط تو مرحله برداشت گیر کردن، اصلا کاشت جدید ندارن، برداشتشون هم دارن میزنن و به زودی مطمئنم بهتون قول بدم که کم میشه، چون هیچی نکاشتن. از اون سمت هم گفتم مرگ فیزیکی اتفاق میفته و انسان ها میمیرن دیگه، مشتری قدیمی میمیره واقعا، و یا تصمیم میگیره از رقیبت بخره، یا تصمیم میگیره اصلا دیگه اون کار رو رها کنه، هر اتفاقی میتونه بیفته. خب تو هیچی جدید نکاشتی که بخوای برداشت کنی، لذا اتفاقات خوبی براتون رقم نمیخوره. پس این سه تا فرآیند کاشت، داشت، برداشت کل ساختار شماست، همیشه هر لحظه هر زمان باید تمرکز داشته باشی، هر سه تاشو همزمان انجام بدید. از اینجا اگر پولی زیاد میخواید باید شروع کنید به تیم سازی. در رابطه با تیم سازی من در آینده صحبت خواهم کرد که اصلا از کجا نیرو پیدا کنم، اصلا هزینه هاشو برآورد کنم، میصرفه نمیصرفه، جا، مکان، تلفنش، اینترنتش، لپتاپ باید براش بگیرم، اگر لازم باشه بیمش کنم، قانون کار بهش حقوق بدم، پورسان بدم، همینا شرایطش چجوریه، از پس هزینه‌اش برمیام یا نه، همه اینها رو به شما آموزش خواهم داد و شما به صورت ساختاری یاد میگیرید که اصلا یک نیروی بهینه در واقع داشته باشید که هر کدوم از نیروها حداقل ضرب در دهش برای شما سودآور باشن و بعد میبینید که استاد واقعا زندگیامون دگرگون شده و این اتفاق یقین دارم اگر واقعی و جدی برید جلو گام به گام چیزایی که میگم رو اجرا کنید، میبینید که همون اتفاقاتی که پیشتر برای خودمون برای دیگران رقم خورد، خب برای شما هم رقم میخوره، تکرار میشه، چیز جدیدی برای ما نیست، یعنی ما بارها این موضوعات رو تکرار کردیم، هر روز در حال انجام دادنشیم. اگر برای شما ترسناکه، برای ما دیگه اون ترسناکی وجود نداره، چرا که سال هاست این کار رو داریم انجام میدیم، سال هاست که ما مدیر هستیم، سال هاست که ما نیرو داریم، سال هاست که حقوق میدهیم، سال هاست که کارآفرین هستیم، برای ما ترسناک نیست. و قشن بهتون یاد میدم بدون هیچ ریسکی، بدون هیچ طمع کردنی، با ساختار درست و صحیح بتونید اون گزینه‌هایی که مد نظر هست رو انجام بدید. شعبهاتون بیشتر بشه، دفاترتون در سطح کشور بیشتر بشه، دفاتر خارجیتون رو بتونید راه اندازی کنید. همه اینها رو به شما خواهم گفت که از چه تکنیک هایی میشه بهره مند شد. نگران نباشید دیگه، خدا رو شکر اساتیدی در آراد دارید که صفر تا صد همه مسیرهایی که دیگران به شما میگن که میشود یا آرزوی خیلی از بزرگواران هست، اینجا خاطره شده، اینجا در واقع تبدیل به خاطره است، برای ما چیز جدیدی نیست و همه این موارد رو به شما هم آموزش خواهیم داد. خب اولین چیزی که باید خوب درک بشه فرآیند تکرار فروشه. فرصت ها بسیار خوبه، فرصت هاتون رو قدر بدونید که باید این فرآیند تکرار رو عملیاتی کنید. اولین موضوع اینه که باید تیم پشتیبانی داشته باشید. حالا میگه این تیم فعلا خودم میخوام باشم، خودم مشتریام پیگیری کنم، یه وقت میگه آقا انقدر حجم مشتریام زیاده که نیرو بگیرم، نیروام بخوام مشتریامو پشتیبانی کنم در واقع. و شما هم در آراد برندینگ دیدید، یعنی اونایی که روز اول اومدن در تجارت فعالیت کردن، دیدن یک مشاوری باهاشون در ارتباط بود، بعد از اینکه شروع کردن یعنی مبلغی پرداخت کردن، پشتیبانهای مختلف، منتورهای مختلف با اونها در ارتباط هستن و دنیای مشتری دارن، دنیای مذاکره داره اتفاق میفته. پس شما هم باید برای مشتریاتون همین کار رو انجام بدید. من یه زمانی یادم خود مدیران در واقع با تجار اون سالهای اول کار در ارتباط بودن و مستقیم شماره موبایل ما رو داشتن، با ما تماس میگرفتن، صحبت میشد. دیگه کم کم خب شرکت و ساختار بزرگتر شد دیگه، دیگه ما نمی‌رسیدیم که بخوایم با تک تک عزیزان صحبت کنیم، چرا که روزی حداقل بود 3000 نفر در حال صحبت و ارتباط برقرار کردن هستیم تو بازار داخلش، تو بازار صادراتی به همین شکل. لذا نیازمند این بودیم که زبون‌های مختلف نیرو استخدام کنیم، در تجارت داخلی متخصص‌های مختلف رو بخوایم جذب کنیم و به همین شیوه منابع انسانیمون گسترش پیدا کرد، افزایش پیدا کرد و ما به عنوان یک کمپانی بزرگ در سطح کشور و دنیا داریم فعالیت می‌کنیم. و اولین و مهمترین چیزی که اتفاق می‌افته امید به آینده است. انگیزه داشته باشید. برای خیلی از شماها این چیزایی که دارم میگم، این که امروز میبینید آراد رو در سراسر دنیا نمایندگی داره، دفتر داره، دنیای تجارت داره اتفاق میافته، دنیای تاجر در داخل داره کار میکنه، همین ها رو دارید به عینه میبینید. این چیزی نیست که مخفی باشه. آراد یک مجموعه اوپن سورس واقعا، یعنی همه منابعشو باز گذاشته که همه بتونن استفاده کنن ببینن، حتی مشتریاشو شیر کرده، یعنی گفته آقا مشتریای منم مال شما، هم تو بازار داخلش هم بازار صادراتی، بیاید خودتون راحت با اینها در ارتباط باشید. و هیچ شرکتی در دنیا چه این کاری نکرده. نکته اساسیش اینه هیچ شرکتی لیست مشتریاشو وسط نمیذاره. یعنی شما الان برید شرکت حالا همرو اول دیجی کالا هر برندی اصلا مد نظر باشه، بگو لیست مشتریاتو میخوام، اصلا نمیده، هیچ کس به شما نمیده، در حالی که شما در آراد برندینگ لیست همه رو دارید. یعنی اصلا تنها مجموعه که در دنیا چنین کاری رو انجام داده و راحت هم اطلاع تماسش رو گذاشته، یعنی راه ارتباطی رو گذاشته، گفته با هم دیگه در ارتباط باشید و خودتون رو رشد بدید. و این باعث شد که ما سرعت بگیریم، باعث شد که تجارت‌های بزرگتری رو در دنیا رقم بزنیم. و به شما هم آموزش خواهم داد که نترسید اول از همه، یعنی از فکر این که اتفاق خاصی میفته، مشتریاتون رو دور میزنن و امثال این کلمات خارج بشید از این فضا، چرا که برای ساخت یک برند معتبرتر و بزرگتر باید اهداف بزرگتر در سر داشت. یعنی اگر اهدافت کوچیک باشه، تفکرت کوچیک باشه، اصلا نمیذاره تو بخوای بزرگ بشی. لذا اگر امروز به یک عددی، به یک درآمدی رسیدید، انتهاش نباشه خواهشن. بعضی از شما زود راضی میشید، شبیه یک لیوان که من بارها در دستان خودم گرفتم، گفتم این لیوان مثلا 200 سی سی، 250 سی سی، 300 سی سی، راضی میشه. این 300 سی سی من توش مایه آب رو قرار بدم پر میشه، اگر بیشتر بهش بریزم بالا میاره، اصلا نمیتونه در خودش جا بده. خواهشن خواهشی که دارم، واقعا اینو دارم چند بار تاکید میکنم، زود راضی نشید. یعنی اگر به عددی، من بعضا میبینم تاجرانی که بعد 200 میلیون میرسن راضی میشن. چرا؟ این قبلا خب 20 میلیون میگیره، الان شد 200 میلیون، زبل 10 داره پول رو دست میاره، داره مردم کشورش هم نگاه میکنه، بعد میگه خب من 10 برابر دیگران، همکارای قبلیم، دارم پول در میارم، خدای شکرت بسه. چرا شما نگاهت از این که در تجارت ورود پیدا کنی که فقط خودتو سیر کنی؟ عشق من، خوب من، این داستانی که در نهج البلاغه اومده رو خواهشن برید مطالعه کنید. در یکی از خطبه ها امیرالمومنین زیبا به مالکش در میفرمایند که آقا هوای تجار شهر رو داشته باش. چرا؟ چون اینها گستراننده روزی خداوند بر روی زمینند. تو قرار نیست فقط شکم خودتو سیر کنی، این همه فقر تو کشور داری میبینی، خواهشم بیشتر از خودت پول در بیار، ضرب در ده خودت، یعنی اگر 200 رو راضی میکنه ضرب در دهش بشه 2 میلیارد، خواهشم بشه بذار این کشور ما از فقر نجات پیدا کنه، بیا یکم نیرو استخدام کن، حقوق آقا قانونکار میده 10 تومن تو بده 30 تومن فدات بشن، این همه آدم تو کشور بیکار نشسته، خواهشن اینا رو جذب کن، یعنی اونجا دست تو جیبت بذار بره، تنگ دست نباشی، یکم کمک کن، خیر برسون، آقا شام بگیر ببر بیرون پخش کن، مجلس بگیر، مراسم بگیر، کمک کن، این همه فقیر تو سطح شهر هست میبینی، فقیر که فقط این نیستش که حتما مثلا بیاد شیشه ماشین پاک کنه بگه این فقیره، یا اون گدایی که دستشو دراز کرده، نه خیلی ها آبرو دارن، خیلی ها آبرومندن و اصلا روشون نمیشه به کسی بگن، از همون خاندان خودت، از خانواده خودت شروع کن، تو خانواده شما چقدر آدم ها هستن که پول ندارن که مراسم بگیرن، دعوتی بدن، پول نداره یه مشهد بره، یه سفر زیارتی بره، کمک کنید، خواهشن شما راهو یاد گرفتید، مسیر رو یاد گرفتید، کمک کنید، خیرتون به دیگران برسه، اینطور نباشه که خیرتون فقط و فقط داره به خودتون، به شخص خودت میرسه، خواهشن کمک کنید به بقیه، من دارم اینو تاکید میکنم، رسالت ما همینه، یعنی قرار بود که فقط تو نجات پیدا کنی، یعنی اصلا بچهای شیعه هیچ رشدی نکنن، کشور تو هیچ رشدی نکنه، اصلا ارزشمند نبود، اگر من به فکر شکم خودم بخوام باشم که پولشو دارم که اصلا چرا باید به تو آموزش بدم، تو بخوای پول در بیاری که چی بشه، هدفم چیه که این همه آموزشا مفت، این همه ارتباطات مفت، خب که چی بشه آقا، مگه بیکار بودیم؟ پس یک رسالتی داریم، یک آرمانی داریم که آقا ما با خودمون بستیم که بتوانیم اقتصاد شیعه رو نجات بدیم، خواهشن با خودت ببین چند چندی، آیا تو هم میخوای در این مسیر همفاز هم تفکر ما باشی و ما رو یاری کنی به اندازه خودت، به سهم خودت، یا اینکه میگی نه من همون شکم خودم رو سیر کردم و تمام داستان تمام شد، من بدونم واقعا رویم با خیلی از عزیزان متفاوت میشه، یعنی من با خودم بستم، شما هم میخواید یک یار باشید و در این راستا هم خودتون هم شهرتون هم کشورتون هم اقوامتون همه رو یاری کنید، منم میگم که چشم، من به عنوان یه فرمانده اگر پذیرفتی همه یه تکنیکای کسب ثروت و درآمد رو در اختیارتون میذارم و بیایید دیگه بسم الله پای کار، همه موارد هر چی که لازم داری بهت میگم، نترس، علیکی شبیه انسان‌های ترسو نباش، چرا؟ چون بعضیا تا به یه جایی میرسن خودشون گم میکنن، یعنی فکر میکنن که روزی خدا تموم شد، اینا توی یه فرصت بزن در روی مثلا پول در آوردن، ما آمده ایم که بمانیم، پس اگر تصمیم گرفتی بمانی قوی بمون دیگه، دیگه چرا میترسی الان؟ درآمد شد 200 میلیون من 200 رو میکنم 2 میلیارد فدات بشم، 2 میلیارد عدد نیست، اگه شد 2 میلیارد من میکنمش 20 میلیارد برات، یک کم خواهشان حرف گوش کن و سری راضی نشو، سیر نشو، معده خودت فقط درگیر نیست، شکم خودتو فقط نبین، تو در آینده میتوانی بسیاری از مردم رو نجات بدی، چشم امیدشون در شهر شما به شماست، کدوم شهر زندگی میکنی؟ تو شهر شما، اقوام شما، همسایگی شما، افراد نیازمند تا دلت بخواد هست، چشم باز کن ببین که مردم تو فقر دارن زندگی میکنن، برو یکم مقالات علمی رو بخون ببین آماری که داره ارائه میشه در رابطه با خط فقر عددش چنده و بعد میبینی بیا بررسی کن بگو چند درصد مردم کشور من زیر خط فقر دارن زندگی میکنن، پس همشون شدن فقیر دیگه، خط فقره، پس فقره نداره، این تفکر فقر رو متاسفانه خیلی ها این واژه فقر رو یه جوری تو زندگی ما تعریف کردن که انگار همه ثروتمندن مگر کسی که مثلا گدا باشه، یعنی دستشو درست کرده به اون میگی فقیر، نه خیلی ها فقیرن، برو یه عدد بخون یکم مطالعه کن میبینی که کشور تو مردمش خیلی به پول نیاز دارن، پول مفتم، حالا اینطور نیست بگم من زحمت کشیدم پول مفت بدم، حداقلش نمیتونی مثلا مستقیم ببخشی، نیرو تو زیاد کن بابا، اینا حاضرن برای یه کار یک ساعته حقوق بگیرن، خیلی از مردم الان تو کشور خانه دارن، اینا نمیتونن، نمیرسن، شرطشو ندارن که مثلا بیان 8 ساعت 7 ساعت کار کنن، تو اگر بتونی برای هر کدوم از این خانم های خانه دار 1 ساعت در روز کار تعریف کنی، همه حاضرن 1 ساعت رو کار کنن، حالا نگاه کن چه جمعیت بزرگی هست که 1 ساعت وقت و حاضر برات بذاره، پس پلن باید داشته باشه که آقا من چه پلنی بدم برای 1 ساعت که هم این راضی باشه، یه عددی گیرش بیاد، حداقل آقا 2 میلیون تومان در ماه، 3 میلیون تومان در ماه، از خداشه، این برای 3 میلیون تومان از خداشه، یعنی قرض رسانه دارن چقدر مگه وام میدن، این همه جماعت یه 2 سال طرف وایساده مثلا 20 میلیون تومان تهش بخواد وام بگیره، اینم داره خودش پول میذاره وسط، تو اگر بتونی این خانم های خانه‌دار رو با یک ساعت کار، یعنی درگیرشون کن برای یک ساعت، بعد میبینی که همه پای کار میان، برای عدد 2-3 میلیون هم راضی هن، خب عالیه. و من باید بتونم و تو باید بتونی که از این ظرفیت ها استفاده کنی. اصلا نه جای تو رو اشغال میکنن، نه محل فیزیکی لازم داره، نه هیچه، تو خونه میشینن کارات رو انجام میدن. پس امیدوارم این مبانی رو ابتدا درست بفهمید که اصلا رسالت چیه، آرمان چیه، سپس حالا قصد داریم در راستای آرمان و هدف اقدام کنم. حالا پس من میفهمم پول زیاد میخوام برای رسیدن به این آرمان دیگه، من 200 میلیون و 300 میلیون کفاف زندگی منو نمیدهد. پس استاد بریم برای پله 2 میلیاردی، بریم برای 20 میلیاردی که من چگونه یک کمپانی بسازم که 20 میلیارد درآمد داشته باشه. آفرین، میخوام حالا بهت همه این تکنیک ها رو یاد بدم. آقا آراد برندینگ به مناسبت های مختلف، به مسائل مختلف جایزه میده، تو هم بده، تو هم به مشتری ها جایزه بده، کادو براشون بگیر بفرست، هدیه بخر براشون، عالیه، چرا نمیخوای انجامش بدی؟ من که میخوام تو کاری کنم تو درآمد از امروزی که هست باز ضرب در دهش بشه، ضرب در دهش شد بازم میخوام دوباره ضرب در دهش کنم برات. خواهشن حرف گوش بدید، خواهشن حرف گوش بدید، چون داستان اصلی پول از اینجا معنای واقعی خودشو پیدا میکنه. ما باید تکنیک حفظ مشتری و پیگیری مشتری رو به خوبی بفهمیم، درک کنیم و درست اجرا کنیم اگر درآمدهای میلیاردی میخوایم. پس داستان درآمدهای میلیاردی شروعش دیگه از اینجا در واقع به نوعی رقم میخوره، آغاز میشه و تکنیک های مربوط اون. اولین پس موضوعی که فهمیدید بحث CRM، یعنی سیستم مدیریتی که من بتونم مشتریان خودم رو به صورت منظم اطلاعاتشون در اون قرار بدم و این ساخت بر اساس این ساختار اونها رو به نوعی مدیریت کنم. پس اینو برای خود بنویس. فرایند فروش با همون یه بار فروختن به پایان نمیرسد. ما باید به عنوان یک فروشنده، به عنوان یک تاجر بریم معاملات بعدی رو ببندیم با همون مشتری قبلی. و فهمیدم که برای این کار چون حجم کارم زیاد میشه، چون سه تا فرآیند دیگه کاش داشت برداشت، از اینجا باید تیم سازی کنم و نیازمند یک سیستم پشتیبانی هستم. خب تا اینجا یاد گرفتم اگر من بتونم مشتری های خودم رو حفظ کنم، هزینه هام کمتر میشه، بسیار بسیار کمتر میشه و الان بهترین فرصته پس برای اینکه من بتونم فرآیند فروش خودم رو تکرار کنم. پس اینو بفهمم که اصل داستان از چه قراره و حالا با چه رویکردی باید وارد بشم. رسیدیم به این بحث که آیا مشتری با خرید بار اول رضایت دارد یا نه و من باید در راستای همون اقدام کنم. بریم با این رویکرد. خب نتیجه فوتبال چطور شد؟ تیم ملی برد. زنگ زدیم، پیام دادیم، آقا تبریک گفتیم. در میان این تبریک ها بریم یکم در رابطه با کارم صحبت کنیم، اشکال نداره. الان شما خونه همدیگه مهمانی میرید، فقط درباره غذای شب صحبت میشه، آب و هوا صحبت نمی کنید، سیاست صحبت نمی کنید، رئیس جمهور صحبت نمی کنید، نماینده مجلس صحبت نمیشه. کشور ایران اصلا یک کشور سیاسیه، همه مردم تو ماشین تاکسی هم میشینید درباره سیاست داره صحبت میشه، درباره اقتصاد داره صحبت میشه، درباره بازیگرها سلبریتی ها داره صحبت میشه، اخبار زرد تو دلت بخواد صحبت میشه. خب پس منم میفهمم آقا یکی از مسائل صحبت در رابطه با شغله، در رابطه با کار خودمونه. آقا محصول قبلی، سری قبلی هم فرستادم، آیه احمدی چطور بود؟ آیه اکبری چطور بود؟ خانم رضایی چطور بود؟ بذار حرف زده بشه، نه ترس از این که بگه بد بود. آقا بد بود به یاد دادم. خب بریم دنبال مشکل. خب مشکل کجا بود؟ چی بود که بد بود؟ نه ترسید از این که یه نفر مثلا بگه بد بود، تو بد نبودی که، حالا بار به دستش دیر رسید، کیفیت اون چیزی که میخواست حالا نبود، هر چیزی، رضایتشو تلاش کن به دست بیاری. آقا آیا همه مردم باید راضی باشن؟ قوی ترین فرد تو این عالم چه کسی است؟ میگه آقا مثلا من تنها کسی که میشناسم تو این عالم فرستادگان خداست دیگه، اینا دیگه معجزه دستشونه. این بزرگواران که معجزه دستشون هست، فرستاده خدا هستن، اینها هم شاکی دارن ندارن؟ چند درصد مردم الان راضی هن؟ پس اصلا به رضایت نیست به اون معنا بگی آقا من باید 100% و کاری کنم راضی باشن. خیلی از خود خدا هم شاکیان. چرا؟ چون نمیفهمند. اینا از تنها کسی که شاکی نیستن خودشونن. اینو خوب بفهمید. پس نباش دنبال این که بری رضایت 100% به دست بیاری، اصلا نمیشه. تو یه رسالت داری، یه آرمان داری، یه پولی گرفتی متناسب با قیمت، باید بیای یه کالایی رو ارائه کنی. این قیمت یه کیفیت هم داره، طبیعیه. قرار نیستش مثلا پول یه پرایدو بده بعد بهش بنز تحویل بدی، چنین چیزی نیستش که. پس از فکر این که رضایت 100% نه، این بنده خدا پول پراید داد ولی خب گفت بعد بهش بنز بدم، نمیشه عشق من. این که اون توقعش کسی هم نداده بهش، یعنی بگه دیگران دادم من ندادم، خب این میشه کلو برداری، خب قیمتش این بوده تو گرون فروختی. اما میگه نه، یه توقعی داره، هیچ کس نمیده چنین قیمتی، اصلا نداریم، موجود نیست. این توهمی و تخیلی تقاضا میکنه، یعنی منم ندادم هیچ کس دیگه هم نیست بهش بده. پس قرار نیست این آدم ها کاری کنیم. حالا بریم تو چالش ها ببینیم اونجا گیر کجاست در واقع، و با مذاکره کردن همین داستان ها حل میشه. پس ابتدا میخوام بهت بگم ترستو بذار کنار، چون پول دوم تو این قسمت خوابیده. پول دوم دقیقا تو همین قسمت عزیز من، دقت کن، پول سوم تو همینه و اینم آسونه گرفتنش. بترسی بعد بگی آره اگه راضی بود خب خودش میواد میخرید دیگه، اگه نیاز داشت خودش میواد میخرید دیگه. این اگه ها رو خواهشان حذف کن. این استراتژی میشه، اونایی که این مدلی استراتژی میزنن ندن، دفاعی استراتژی میشه ندی، حمله میخوام بکنم. یاد بگیر استراتژی حمله، استاد پول نرم حمله کنیم، باشه همین داستان. پول نداری دیگه دفاعی نباید بازی کرد که، باید حمله کرد. دفاعی کسی بازی میکنه که سطحی جلوه، میگه الان من میخوام اینا رو حفظ کنم، تو حالا عقب باید حمله کنی. پس یاد بگیر که آقا من الان پول ندارم، من میخوام پولم بیشتر بشه، پس دوباره حمله میکنم. این یه بازی فوتبال، وقتی گل خوردی عقبی حمله باید بکنی. حمله کردن منظورم حمله ای که من برم طرف و مثلا خونش رو غارت کنم نیست، اشتباه تو ذهنتون نیادی وقتی گفتم. متاسفانه خیلی از کلمات بار معنایش در کشورمون تغییر پیدا کرده. ما یه وقت میگیم حمله، طرف میگه حمله، یه حس بد بهم داد. اما حمله تو ذهن من یه چیز عالیه، اصلا خودش چیز بد خلق نمیکنه. این یه جنگ نمیاد حمله کنی پیروز چی؟ این یه مسابقه است، حمله میکنی چی پیروز چی؟ مسابقه فوتبال است، حمله حمله. ایران همینه، دفاعی بخوای بازی کنی اونا حمله میکنن، گل میخوری. پس دقت کنید این فرایند پیگیری. الان من نمیخوام وارد جزئیات بشم، چرا؟ میخوام که اون 4 تا فیلمی که گفتم بانک اطلاعاتی رو برید ببینید، خیلی از توضیحات 4 ساعت فیلمش، 4 تاش میشه 4 ساعت، برید قشنگ ببینید اونو و بعد خیلی از مفاهیم اونجا درک میکنید. و امروز میخوام یه کلیاتی در واقع گفته باشم خدمت عزیزان که ترساتون رو بذارید کنار. پول اصلی هم فهمیدی همینجاست، حالا میخوام چی؟ دلو بزنی به دریا، دوباره بری برای کسب رضایت ها، بری حرفو مطرحش کنی، با وجود اینکه حتی بخواد طرف یک کم نق داشته باشه، قرب بزنه، گلمن باشه، برای همین ها آماده باش و باید در مذاکره جواب همه اونها هم داشته باشی. پس ترسات کامل بذار کنار. امیدوارم این تکنیک رو برید پیاده کنید و نتایجش رو بهم بگید و بهترین ها برای هممون رقم میخوره انشاءالله. دوستتون دارم، تا آموزش های دیگه شما رو به خدا میسپارم. یا علیروز، بر شما خوش.